بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 121 سطر 8. قال و الفرق بین الآلت و الواسطه ان کل آلت واسطه ولا ینعش. در عبارت مصنف داشتیم که صورت دوم رو این چنین تصویر میکرد که صورت جسمیه علت باشد برای حیولا و علت بودنش به این نحو باشد که یا آلت باشد یا واسطه، با کلمه او بین آلت و واسطه فاصله انداخت. این فاصله انداختن با او فهماند که آلت و واسطه یک چیز نیستن. بلکه با هم فرق میکنن. به این جهت فخر رازی وارد شد و بیان کرد که فرقشون چیست و خواهدشون فرقی رو که فخر گذاشته قبول نداره بیان میکنه فرق رو به صورت دیگر. فرقی که فخر گذاشته اینه که واسطه اعم است و آلت اخص. آلت شامل سنفی از افراد می شود و واسطه شامل همون سنف به علاوه سنف دیگر می شود. پس واسطه مصادیق بیشتری دارد و لذا اهم است و آلت مصادیق کمتری دارد و لذا اخص است. سلام علیکم. می دونید که در هر جا که بین دو چیز عموم خصوص مطلق باشد ما خاص رو می توانیم موضوع قرار بدیم در یک قضیه موجب کلیه و آن رو محمول، ولی اصل نمی توانیم بکنیم مگر به صورت موجب جزئیه. مثلا وقتی که انسان رو داریم و حیوان رو می توانیم بگیم کل انسانن حیوانن، که خاص بشود موضوع و آن بشود محمول. اما نمیتونیم بگیم کل حیوانن انسانان، که عام رو موضوع قرار بدیم و خاص رو محمول قرار بدیم مگر موجب جزئیه باشه، بشه بعد الحیوان انسان. ولی موجب کلیه، در موجب کلیه فقط خاص باید موضوع قرار بگیره. شناخت خاص و عام به این صورته که در موجب کلیه اونی که موضوع خاصه و اونی که محمول عام در موجب کلیه. حالا فخر اینطور میگه کل آلتن واسطه هست. از اینجا میفهمیم که آلت که موضوع خاصه به نظر ایشون، واسطه که محموله به نظر ایشون عامه. حالا اینطور بیان کرده، گفته و آلت امری که میتواند کار موجود را تکمیل کند ولی خودش نمیتواند موجود باشد، پس فقط مکمل کار موجوده، خودش موجود نیست. مثل اره که کار موجود را، یعنی کسی که ایجاد حرکت میکنه و ایجاد قطع میکنه در درخت، این کار رو تکمیل میکنه اما خودش موجود قطع نیست. موجود قطع اون انسانه و این اره ابزار اون انسانه. پس آلت چیزیست که کار موجود رو تکمیل میکنه ولی خودش موجود نیست. اما واسطه گاهی این چنین است، یعنی کار موجود رو تکمیل میکنه ولی خودش موجود نیست، اما گاهی خود واسطه موجود هست. مثلا عقول رو میگیم واسطه در فیضن، یعنی به اذن الله ایجاد بکنه. هر فاعل مباشری، هر فاعل مباشری اینچنینه، میتونه کاری رو و فعلی رو ایجاد کند، منتها با کمک فاعل بعید که واسطه میشود بین فاعل بعید و فعل، ولی خودش میتونه موجد باشد. پس واسطه میتواند موجد باشد، میتواند ابزار باشد، در حالی که آلت فقط ابزار است. پس آلت یک نوع مصادیق رو شامل میشه، ولی واسطه دو نوع مصادیق رو شامل میشه. به این جهت مصادیق واسطه بیشتر میشود و واسطه عام میشود. واسطه عام است و آلت خاص، بینه هم عموم و خصوص مطلق. این حرف فخم بله. 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 واسطه میتونه علت تام باشه، منتها باید فیض از بالاتر بگیره. با قطع نظر از بالا خود واسطه هیچی نیست، اصلا موجود نیست. با قطع نظر ببینید، واسطه همیشه بین علت و معلول واقع میشه، یعنی واسطه معلول بالاییه. اگر شما از بالایی قطع نظر کنید، اصلا واسطه وجودش منتفی میشه، تا چه برسه تأثیرش. بله، علت تامه، لحاظ نکنید اشکال نداره. یعنی واقعا قبول دارید که واسطه خودش معلول است، ولی معلول بودن شما لازم نمی کنید، تأثیر گذاشتن شما لازم می کنید، عیب نداره. تأثیر گذاشتنش میتونه به صورت علت تامه باشه، تا علت تامه هم نباشه نمیتونه تأثیر بذاره. اونی که الان شما در نظر چیه، اونی که بالایی رو در نظر بگیریم، این واسطه رو در نظر بگیریم، دو تایی بشن علت تامه، این که دیگه واسطه نیست، اینا شریک الله میشن، بحث بیرونه. که شما میفرمایید واسطه رو من با زمینه اون بالایی بخوام مؤثر کنم، اگر واسطه با اون زمینه بالایی بخواد مؤثر بشه، اون بالایی میشه جزء علت، این واسطه میشه جزء علت، دیگه واسطه نیست، جزء علته. از بحث بیرون رفتید. جایی مورد بحث ماست که حتما از این بالایی قطع نظر بکنیم، یعنی بالایی رو دخالت ندیم در این فعل مگر به عنوان علت بعید. بگیم مباشرتا همین واسطه داره کار میکنه، کار واسطه است، منتها این واسطه خودش معلول بالایی است. اگر بالایی رو برداری واسطه از من میره، ولی اگه بالایی باشه تو بهش توجه نکنی، این واسطه موجود میشه و کار خودش رو خودش انجام میده، دیگه با شرکت بالایی نیست، با امداد بالایی هست، ولی با شرکت بالایی نیست. فرق است بین امداد و شرکت. پس اونی که الان شما دارین تصویر میکنید، به نظرم میاد که فکر کردید شرکت رو، خب شرکت از بحث بیرونه، شرکت رو کنار بذارید، امداد درسته، یعنی بالایی پایینی رو امداد میکنه، پایینی مباشرتا کار رو انجام میده، این پایینی میشه واسطه. این حس سخت بود که بین واسطه و آلت عموم خصوص مطلق برقرار شد. خواجه این حرف رو قبول نداره، میگه که بین این دوتا تباینه، یعنی آلت بر مصادیقی صدق میکند که واسطه صدق نمیکند، واسطه بر مصادیقی صدق میکند که آلت صدق نمیکند. واسطه بر جایی صدق میکند، آلت در جایی صدق میکند که فاعل کار را انجام میدهد، این آلت هیچ کار است، فقط کار فاعل را به اون مفعول واصل میکنه، همین، خودش کاری نمیکنه، یعنی خودش فاعلیتی ندارد، فقط واسطه ایصال اثر علت به معلوله، خودش کاری نیست، این میشه آلت، مثل همون عرضی که عرض کرده. ولی واسطه خودش کار انجام میدهد، نه که کار شیء دیگری رو به مفعول برساند، بلکه خودش در مفعول تأثیر میذارد، تأثیر بدون شریک، تأثیر استقلالی. به تعبیر دیگر واسطه چیزیست که معلول باشد برای قبلی و علت باشد برای بعدی. آلت اینطور نبود، آلت معلول نجار نبود، اولا علت فعل نبود، ثانیه فقط واسطه بود که کار اون قبلی رو به بعدی میرسان. اما واسطه این که نیست، واسطه معلول است برای قبلی، علت است برای بعدی. در وقتی هم که میخواد علت برای بعدی باشه، اون قبلی رو شرکت نمیده، خودش کار رو انجام میده. مثل همه واسطه در فیضی که عرض کرده، البته کمک از بالایی میگیره ولی با شرکت او کار نمی کنه. لا علت تامه نیست، واسطه نیست، جز علت. جز علت با واسطه فرق میکنه، همونطور که با آلت فرق میکنه. پس واسطه دو تا حاشیه داره، دو تا طرف داره. یک طرف علت هست برای او، یک طرف معلول است برای او. در چنین حالت ما میتونیم واسطه رو شیء و واسطه بنامیم. پس توجه میکنید که گر آلت شرط میشود که معلول قبلی نباشد، معلول اون فاعل نباشد، مؤثر در فعل هم نباشد، برخلاف واسطه که در شرط می شود هم معلول قبلی باشد هم مؤثر در فعل باشد. بنابراین آلت با اون شرطی که دارد و واسطه با این شرطی که دارد با هم تباین پیدا می کند. هیچ جا بینشون تصادق نیست تا بگی اون خصوص منوج دارن یا اون خصوص مطلق دارن. هیچ راه تصادقی برشون نیست، بینشون تباینه. این توضیحی که خاضی می ده. پس هر دوشون قائل شدن به این که بین آلت و واسطه فرق است. منتها فرق رو دو جور بیان کردن، یکی فرق رو به اون خصوص بیان کرد، یکی فرق رو به تبایی. قسم اولی که در چهار قسم متن میخوندیم این بود که صورت خودش علت باشد بدون اینکه موجود عقلی رو دخالت بده. نه موجود عقلی شریک بود، شریک العله بود، نه موجود عقلی فاعل بود، بلکه همه کار خود صورت. کسی قائل نیست. ما قسم اول به عنوان یکی از محتملات ترک کردیم و بعدن رد میکنیم. بله، کسی قائل نیست که صورت بدون اینکه امداد از جایی بگیره بتونه مستقلن علت باشه. کسی قسم اول قائل نیست، ولی ما قسم اول به عنوان یک محتمل تر شدیم تا اینکه بعدا ردش کنیم. نمیخواستیم بگیم قائلی داره. بله، صورت نمیتواند بدون امداد بالایی کار کند، بلکه یا باید با امداد بالایی کار کند که بشود واسطه، یا باید با شرکت بالایی کار کند که بشود جزء الله. نمیتواند مستقل باشد، نه از بالا امداد بگیرد نه بالا را شریک قرار بده. ولی صورت اول این بود که مستقل باشد و صورت اول به عنوان یه احتمال ترسید. بعدا در فصل بعدی باید باطل باشد. از چیز اینه ما که همه صورت رو مصنف باطل میکنه جز این صورت سوم. فقط صورت سوم اثبات میکنه، احتیاج به اثباتش هم نداره. اگه همه صورت باطل شدن صورت سوم حق میشه. بله، آلت و آلم ماده بوده.
از دوست توی آلم ماده علت ما علت شرطیم علت خریکه.
اگر ما اون کن رو که خدا به موجودات میگه اون رو هم واسطه قرار ندیم و بگیم کنیست که تلفظ شده، بالاخره یک وجودی بهش بدیم، اون هم میتونیم آلت بگیم، در حالی که در عالم مجرداتی، در عالم مادی نیست. بله، در عالم مادی آلت خوب تصور میشه، در عالم مجردات در صورتی که اگر این چنین بگوییم اگر این چنین بگوییم یه آلت درست میشه، ولی اگر نگوییم نه. اگر در طبیعیات بحث کنیم علت حرکته، اگر در الهیات بحث کنیم علت وجود حرکته.
علت وجود حرکت و علت حرکت
خب، مگر اینکه به مورد چون از علت حرکت علت وجود حرکت میشه.
علت وجود حرکت. پس وقتی که ما عرق رو حرکتش بدیم که ما علت فاعلی حرکتی بسید عرق رو که حرکت بدیم حرکت عرقه چون که خودمون هم میتونه علت فاعلی حرکت بشه حرکت عرق که داره توپ رو میمونه این تأثیر داره معلوم ما در فعلی
بله تأثیر به این حد ولی فعل از فاعل صادر میشه فعل از نجار صادر میشه
و این فعل که از
باید حرکت یعنی حرکت شما
حرکت یعنی اصلا حرکت قطعی ولی از طبیعت عرق
یعنی شما وقتی گفتید که عرق قاطع است اسنادتون الی ماهوله یا الی غیر ماهوله اسناد قطع به این انسان الی ماهوله انسان اسناد به عرق الی غیر ماهوله
اسناد به عرق از مبانی ارادی نیست
یعنی میتونید بگید قاطعه میتونید بگید این کار رو کرد
مثلا حرکت قطعی هم ما به طبیعت متصل میکنیم ولی حتی یک قاطری داره این رو به حرکت در بیاره ولی این حرکت باید به طبیعت متصل ولی این حرکت هم باید به قطع میشه
اگر این چنین است شما عرق رو ابزار نگرفتید عرق رو واسطه گرفتید ببینید ابزار معنیش اینه که باید فعل بهش استناد داده نشود مگر اسناد الی غیر ماهوله ما اینو میگیم ابزار حالا اگر شما یه چیزی رو که ما ابزار دونستیم طوری ترجمه کردید یا طوری تفسیر کردید که تفسیر کرد با واسطه خب ابزار قرارش ندادید یا الا اصطلاح ابزار اونه اصطلاح واسطه اینه حالا در مصادیق ما کار نداریم شما ابزار رو واسطه قرار دید ما میگیم آلت اونیست که فاعل نباشد واسطه اونیست که فاعل باشد اینو خاجه داریم میدید حالا مصادیقش هر چی هست شما عرر رو جز مصادیق آلت قرار میدید یا جز مصادیق واسطه قرار میدید نوعا جز مصادیق آلت قرار داده میشه با این تبیینی که شما میکنید جز مصادیق واسطه قرار میدید اشکالی ما نمیگیریم چون ما که مصادیق نخواستیم تعیین کنیم ما خواستیم عنوان کلی رو تعیین کنیم که آلت چیست و واسطه چیست به مصادیقش هم کار نداشتیم حالا اگه در مصادیقش اختلاف کردیم اون تفسیر اولی به قوت خودش کافی است مصادیق فقط مورد اختلاف قرار گرفته تفسیر 121 هستیم سطر 8 قال یعنی قال فخر رازی و فرق بین آلت و واسطه این است که کل آلتن واسطتون هرچند کل آلتن چون در قضیه موجبه کلیه آلت موضوع قرار گرفته خاص می شود و واسطه محمول قرار گرفته عام می شود البته ما قضیه موجب کلیه رو می تونیم تشکیل بدیم در حالی که موضوع محمولش تساوی داشته باشه اینجا هم درسته ولی چون الان ادعای تساوی نداریم بلکه ادعای عام و خاص داریم آلت رو باید خاص قرار بدیم واسطه رو عام قرار بدیم اگه ادعای تساوی داشتیم یه جور دیگه حرف می زدیم و فرق بین آلت و واسطه این است که چون ایشون میخواد فرق بذاره نمیخواد تساوی قائل بشه اگه میخواد فرق بذاره پس یکی باید آن باشه یکی خاص اگه هر دو مساوی باشن که فرقی نیست و فرق بین آلت و واسطه این است که هر آلتی واسطه هست ولا ینعکس ولی عکس نمیشود منظور از عکس عکس اصطلاحی نیست ولی عکس اصطلاحی اشکال نداره عکس اصطلاحی موجب کلی عکس میشه به موجب جزئیه عکس کل آلتین واسطه میشه بعض الواسطه آلتون که درسته اشکال نداره منظور از اصل و قوی یعنی عکس کلی نمیشود بعضی جاها میگن لاین عکس کلی هم قید کلی هم میارن بخواه همین مفاد معلوم میشه ایشون هم ظاهرا قید کلی هم در تقدیرش بوده یعنی در نظرش بوده لاین عکس یعنی لاین عکس کلی هم و لاین عکس اگر جزی بخواهم حساب کنیم ممکنه بگیم لاین عکس و بگیم لاین عکس پس معلوم شد که آلت خاص است و واسطه عام حالا چرا آلت خاصه و چرا واسطه عام بیان میکند که آلت شامل یک نوع مصادیق میشود ولی واسطه شامل دو نوع مصادیق میشود لأن الآله لا تکون موجودتا آلت موجود نیست ولی ایجادی که از فاعل صادر میشود توقف دارد بر واسطه شدن این آلت آلت کارش این است که ایجادی رو که فاعل می‌خواهد انجام دهد به اون موجود و به اون معلول برساند، اما خودش موجود نیست. این از طرف عالم. ولی متوسط هم میتواند این چنین باشد، یعنی فقط ابزار باشد، هم قد یکون موجودن. قد یکون موجودن یعنی قد یکون موجودن و قد یکون آلتن. پس گاهی آلت هست گاهی موجود است. از این جهت همه افراد آلت رو جمع میکنه و علاوه بر او افراد دیگری رو هم که آلت شامل اونها نمیشدن شامل میشدن. چل علت القریبه، مثل علت قریبه که واسطه هست. علت قریبه یعنی علت مباشر که واسطه هست و آلت نیست. چرا؟ چون خود همین علت قریبه موجود است مثل علت بعیده. مثلا علت قریبه عقل است، علت بعیده خداست. خدا هم موجوده، این عقل هم به اذن الله موجوده. خب این میشه گفت واسطه، در حالی که این واسطه ابزار نیست، یعنی بهش آلت گفته نمیشه، این فقط بهش واسطه گفته میشه. پس بعضی مصادیق هستن که بهش اون واسطه گفته میشه، آلت گفته نمیشه، ولی بر تمام اون چیزی که آلت گفته میشه واسطه هم اطلاق میشه. از اینجا میفهمیم که واسطه اعم است و آلت اخر. این نظر فخران. اما نظر خاجه، الاله کما ذکرنا هی ما یؤثر الفاعل. البته اگه به توسطه ها نبود فاعله میخوندیم، که آلت اونیست که فاعل رو مؤثر میکند، ولی چون به توسطه هست یؤثر الفاعل میخوندیم. هی ما یؤثر الفاعل فی منفعله القریب منه، فی منفعله القریب منه به توسطه ها. اگه به توسطه ها باشد که نسخه ما برمیگرده به آلت، اگر به توسطهی باشد که بعضی از نسخه برمیگرده به مای مایو اثر که اونم کنایه از آلته، فرقی نمی کنه در هر صورت یکی. شما نسخه تون چیه؟ به توسطهی؟ بله. پس نسخه شما در زمینش برمیگرده به مایی که کنایه از آلته، نسخه ما زمینش برمیگرده به خود آلت. لفظ منهو، من منهو متعدی کننده قریب است. ماده قرب در عربی با من متعدی میشه، ولی در فارسی همون من رو ما به معنا میکنیم یا الا معنا میکنیم. قریب، بله، قریب به منفعل. بله. آلت کما ذکرنا چیزیست که تأثیر میکند فاعل در منفعلش، اون منفعلی که نزدیک به فاعل است. ضمیر منه به فاعل برمیگرده. اون منفعلی که نزدیک به فاعل است، فاعل در اون منفعل چنینی اثر میکند به توسط ها، یعنی به توسط این آلت. پس آلت چیزی که فاعل در منفعلش به توسط او اثر میکند. این منفعل هر قریب من نشون میده که آلت رو ایشون در مادیات به کار گرفته، در غیر مادیات قائل به آلت نیست. چرا؟ چون مجردات در منفعلشون تأثیر میکنن و مشروط به اینم نیست که منفعل قریب به اونها باشه، لازم نیست نزدیک به اونها باشه. اونا در منفعل دور و نزدیک یک جور تأثیر میکنن. اصلا دور و نزدیک مطرح نیست در اونها، بر اونها اصلا دور و نزدیک مطرح نیست. نسبت اونها به تمام منفعل ها یکسانه، چون مجردن مکان که ندارن. اگه مکان داشتن خب یه چیزی رو اونها نزدیک بود، یه چیزی از اونها دور بود، ولی چون مکان ندارن مجردن نسبتشون به تمام موجودات علف سوای، پس دور و نزدیکی بر اونها نیست. اما فاعل های جسمانی که در صورت قریب بودن منفعل میتونن در منفعل اثر کنن، در صورت بعید بودن نمیتونن تأثیر کنن، در اونها فرق میکنه که باید فاعل قریب باشد به منفعل تا بتواند تأثیر کنه. پس در موجودات مادی این القریب منه، یعنی قریب منفعل نزدیک به فاعل جا داره. از این عبارت القریب منه معلوم میشه که ایشون آلت رو در مادیات داره به کار میبره، در مجردات آلت قائل نیست، چون القریب من الفاعل منفعل قریب من الفاعل در مجردات معنا نداره. همه منفعلا قریب نسبتشون مساوی قرب و بعدی نیست. در مادیات هست که منفعل قریب به فاعل از فاعل تأثیر می‌پذیرد، منفعل بعید تأثیر نمی‌پذیرد. یه آلت چیزیست که تأثیر میکند فاعل در منفعلش، اون منفعلی که نزدیک به فاعل است، یعنی یه رابطه خاصی با فاعل دارد و لذا اثر فاعل رو میپذیرد. فاعل در این منفعل تأثیر میکند به توسط ها، به توسط آلت. پس آلت اون چیزیست که کار فاعل رو به منفعل میرساند. اما واسطه معلول است، نه فقط ابزار دست علت، بلکه معلول اون علت است، خودش به توسط اون موجود قبلی ساخته میشه. که یسیر و علتن لغیره، خود همین معلول باز علت میشود برای غیرش. یعنی واسطه اونیست که در سلسله علل قرار گرفته باشد، که ما قبلش بشود علت، ما بعدش بشود معلول، خودش حاصل از این علت بشود و معلول رو حاصل بکند. بله، و واسطه معلول است که علت می شود به غیره. پس هم معلول شد هم علت. چه هم معلول می شود هم علت؟ حیثو من حیثو یقاسو الی طرفه، از این جهت که به دو طرفش قیاس می شود، چون به بالا قیاس می شود می شود معلول، چون به پایین قیاس می شود می شود علت. پس از حیث قیاسش و مقایسش با دو طرف دو حالت پیدا می کنه، یکی علت بودن، یکی معلول بودن. فاحد الطرفین معلول است، احد الطرفین معلول است بر این واسطه، یعنی اون طرفی که پایین تر از واسطه است معلول است برای واسطه. والآخرو، آخر یعنی اون طرف دیگر که بالاتر از واسطه است، علتون بعیدتون، علت بعید است برای فعل نه برای واسطه. و الواسطت و علتون غریبتون، باز برای فعل، یعنی برای همون احد الطرفین، احد الطرفینی که معلول بود. و الاخر علتون بعیدتون برای این معلول، و واسطه علتون غریبتون برای این معلول. خب مطلب بعدی، فخر رازی وقتی وارد تقسیم شد اینطوری تقسیم کرد. دقت کنید تقسیم فخر رازی من دوباره باید تکرار کنم و تذکری که تذکری بشه برای حرفه گذشته و الان هم بهش احتیاج داره. فخر رازی اینطور گفت: یا صورت اثر میگذارد، البته این تعریف ترتیب نگفته، یا حیولا محتاج است، من میگم صورت اثر میگذارد، اون از طرف حیولا گم، از طرف صورتی، یا صورت اثر میگذارد یا حیولا اثر میگذارد، این دوتا، یا هر دو اثر میذارند یا هیچ کدوم اثر نمیذارند، چه چهار صورت. بعد آمد صورت اول رو، فرض اول رو که صورت اثر گذار باشد چه قسم کرد؟ یا اثرگذار است چون علت تام است، یا اثرگذار است چون واسطه است، یا اثرگذار است چون جزای علت. پس صورت اول شد سه قسم. در این تقسیمی که کرد این سه قسم الان آخرن بیان شدن. دقت کنید چی عرض میکنن؟ در این تقسیمی که کرد این سه قسم آخرن بیان شدن، ولی اقسام آخر نبودن، چون سه قسم مربوط به قسم اول بودن میرن جز قسم اول قرار میگیرن. اون وقت سه قسم بعدی که اضافه میشه 6 قسم. اون دوتایی که سوم و چهارم بودن حالا میشن پنجم و ششم. یعنی در اولین، در توضیح اولش آخرین دو قسم بودن، در توضیح بعدیش هم آخرین دو قسم میشن، یعنی دو قسم آخر میشن. مرادش از دو قسم آخری که میگه همین دو قسم که در تبیین اولش سوم و چهارم بودن، در تبیین دومش پنجم و ششم شدن. یعنی اونجایی که هر دو به هم در هم تأثیر بگذارن و اونجایی که هیچ کدوم در هم تأثیر نگذارن، این میشه دو قسم اخیری که فخر رازی گفت. نگید که دو قسم اخیر اون سه قسم است، یعنی دو قسم از اون سه قسم است که برای قسم اول بود. بله، در تلفظ اون سه قسم اخیر بودن، ولی در واقع سه قسم اخیر نبودن، چون سه قسم صورت اول بودن، سه قسم برای قسم اول بودن. پس مثل خود قسم اول این سه قسم میشوند اول، بعد اون وقت سه قسم بعدی چه قسم دوم و سوم و چهارمه، بعد از این سه قسم قرار میگیرن میشن چهارم و پنجم و ششم. پس در واقع اون دو قسمی که اخیر بودن تا آخرم اخیرن. دو قسم اخیر عبارت بودیم که هم صورت مؤثر باشد، هم ماده در هم تأثیر بذارن، دوتایی در هم تأثیر بذارن، یا هیچ کدوم در هم تأثیر نبذارن. این دو قسم اخیر از کجای عبارت مصنف در آورد؟ دو قسم اخیر رو چه هر دو مؤثر باشند یا هر دو مستقیم باشند؟ تعبیر دقت کنید، هر دو مؤثر باشند یا هر دو مستقیم. هر دو مستقیم این هیچ کدوم در هم اثر ندارن، هر دو مؤثر باشند این هر دو در هم اثر بذارن. چه ایشی اشاره میکنه به قسم پنجم، ایشی اشاره میکنه به قسم ششم. این دو قسم اخیر رو میگه. این از کجا عبارت داره؟ میگه از این عبارت داره بازن که مصنف گفت نه هیولا محتاج باشد، نه صورت محتاج باشد، بلکه ثالثی این دوتا را به هم مرتبط کند. اما معل آخر، کل واحد را معل آخر، در اینجا چون معیت معلوم از هم استقنا دارد، این بینیاز عزیز، این بینیاز عزیز، سوم این دوتا بینیاز کنار هم جمع میکنه. سوم یعنی امر سومی این دوتا بینیاز کنار هم جمع میکنه. بعد مصنف گفت او بل آخر، کل واحد را یقین و ثالثی که یقیم و کل واحد را معل آخر، او یقیم و کل واحد را بل آخر. اونجایی که یقیم و کل واحد را معل آخر، فخرازی میگه اشاره دارد به اون صورتی که میگه هیولا و ماده، هیولا و صورت از هم مستقنی هست. اونجایی که میگه یقیم و کل واحد من هما بل آخر، اشاره دارد به اون صورتی که هیولا و صورت در همدیگه تأثیر میذارن. پس مصنف برای اشاره به اون دو قسم اخیری که من گفتم، یعنی من فخر رازی گفتم، این عبارت را آورده. اولا گفته هیولا محتاج به صورت نیست به تنهایی، صورت هم محتاج به هیولا نیست به تنهایی، یعنی اون اقسام دیگری که تصور میشوند نیست، بلکه این دوتا ثالثی میخواهند. حالا رابطه خودشون چگونه است؟ یا معل هر کل واحد معل آخر است که در این صورت مستقیمی هم به هم کار ندارد، اونتا کنار هم جمع شدن، یا کل واحد دل آخر است که در این صورت مستقیمی نیستن، هر یک در دیگری داره تأثیر میذاره. پس فخر رازی میگه که این دو تا صورت رو مصنف با این قولش بیان کرد. خب اگر کسی به مستقیم یاد نگرد، معل آخر مستقیم شد، معل آخر یعنی هر دو مستقیم، دل آخر یعنی هر دو در هم اثر میزن. خب حالا اگر کسی خواست صورت استقنا رو قبول کنه، البته ما قبول نداریم بعدا باطل میکنیم، ولی کسی خواست قبول کنه، باید یه استدلالی بیاره بگه که این دو تا هم مستقیمه. دقت کنید، باید یه استدلالی بیاره بگه این دو تا هم از هم مستقیمن، چرا؟ یه دلیل باید بیاره. دلیلی که میاره دلیل به دردخوری نیست، دلیل باطلی، چون اصل مبنا باطله. پس دلیلش هم اصلا باطله. لذا فخر از این دلیلی که شخص میخواد اقامه کنه تعبیر میکنه به شبهه، نمیگه دلیل، میگه شبهه. خب الان شبهه‌ای که این آقا بهش میخواد تمسک کنه، یعنی دلیلی که میخواد تمسک کنه چیه؟ به چه دلیل میگی مستقیمه؟ به این دلیل که یافتیم که نه هیولا مفتقر است به صورت و نه صورت مفتقر است به هیولا. چون این چنین یافتیم پس فهمیدیم مستقیمه. درسته دیگه؟ پس دلیل بر استقنا چی شد؟ عدم افتقار هیولا به صورت و عدم افتقار صورت به هیولا. این دلیل شد برای استقنا. حالا اگر کسی اون قول دیگر رو قائل شد، گفت هر دو به هم محتاج هستند، اون چه دلیل میاره؟ یا به تعبیر فخر اون چه شبهه میاره؟ اونم همین رو میگه، اونم عیناً همین دلیل رو میگه. میگه که این دو تا به هم تأثیر میذاره، زیرا که افتقار هیولا به صورت و تأثیر گذاری صورت تنها رو قبول نکرده. افتقار صورت به هیولا و تأثیر گذاری هیولای تنها رو قبول نکرده. تاثیرگذاری این دو تا تنها رو قبول نکردیم، پس تاثیرگذاری این دو تا با هم رو قبول می‌کنیم. اینم همون دلیله. هر دو میگن چون افتقار صورت به هیولا و افتقار هیولا به صورت ثابت نشد، یکی میگه چون این ثابت نشد استقنا درست میشه، یکی میگه چون این ثابت نشد تأثیر هر دو در هم ثابت میشه. پس هر دو به یه دلیل تمسک میکنه. مصنف این دلیل رو هم گفت، گفتش که لیسه اولا، عبارتش این بود لیسه احد هما اولا به ان یکون مقامن به الاخر من الاخره به اصله. این لیسه اولا نشون داد که نه تأثیرگذاری هیولا به تنهایی اولاست، نه تأثیرگذاری ماده به تنهایی اولاست. وقت از این کلام مصنف این کسی که قائل به استقنا میشود نتیجه میگیره پس هیچ کدام تأثیر نمیذارن، اون کسی که قائل میشه به تأثیرگذاری هر دو نتیجه میگیره پس هر دو بر هم اثر میذارن. توجه میکنید مصنف هم به دو تا صورت اخیر اشاره کرد، هم به استدلالی که قائل به این دو صورت اخیر میتواند استدلال کند اشاره کرد. یعنی فقط به صورت اخیر نگفت، به صورت گفت استدلال هم یاد داشت که استدلال چیست. قال فخرازی و قول مصنف که گفت او یکون لل هیولا تتجردن صورت و لل صورت تتجردن الهیولا، نه هیولا مجرد از صورت می شود و نه صورت مجرد از هیولا می شود، یعنی بین هما تلازم است. دقت کنید، یعنی بین هما تلازم است، لذا هیچ کدوم از همدیگه منفک نمی شود. الى آخر این قول که تا آخر فصل توی کشید اشاره دارد به دو قسم اخیر. دو قسم اخیر توضیح دارم یعنی چی؟ تمام توضیحاتی که از خارج گفتم بیشتر توضیحات مربوط بود به این دو قسم اخیر، میخواستم دو قسم اخیر معلوم بشه. فخر رازی میگه دو قسم اخیر در تقسیمی که خودم کردم، دو قسم اخیر یکی استقناع هر دو از هم دیگر بود، یکی احتیاج هر دو به هم دیگر بود. مصنف اشاره کرده به دو قسم اخیر با شبهه، یعنی با دلیل. عرض کردم منظورش از شبهه دلیله، منتها چون دلیل باطلی است اسمش شبهه میذاره. با دلیلی که میتواند تمسک کند به این دلیل، به این شبهه، هر کس که بخواهد برود به یکی از این دو قسم. اگر کسی بخواهد استقنا رو مذهب خودش قرار بدهد، به دلیلی که مصنف گفته میتواند تمسک کند. اگر اون یکی طرف دیگر رو هم، اون قسم دیگر رو هم که احتیاج طرفین به هم است، بخواهد مذهب خودش قرار دهد، او هم به همین دلیل میتواند تمسک کند. مصنف نه تنها دو قسم رو در این عبارتش آورد، دلیلی که طرفداران هر یک از این دو قسم می توانند به اون دلیل تمسک کنند نیز در استدلال خودش، در عبارت خودش آورد. وحی اون شبهه چیه؟ اون شبهه و دلیلی که طرفه می تونن بهش استدلال کنند چیه؟ ان یقال لما سبق تلازم، چون تلازم با این عبارت لا یکون الهیولا تتجرد عن الصوره ولا الصوره تتجرد عن الهیولا معلوم شد، چون تجرد ثابت شد، تلازم ثابت شد، فلیس احد هما یعنی احدون من از صورت الهیولا بالعلیه اولا من الاخر. اینطور نیست که یکی اگر علت باشد اولا از دیگری. خب اولویت نیست، اگر اولویت نیست یکی از دو حاله، یا هر دو علت هم یا هیچ کدوم علت نیستن. پس توجه کردید که این مطلب که نفی اولویت میکند، نفی ترجیح میکند، دو جور میتواند نتیجه دهد. یکی نتیجه دهد علیت هر دو را، یکی نتیجه دهد استقنا و عدم علیت هر دو را. پس هر دو قسم رو میتونیم از توی این شبهه استخراج کنیم و این شبهه رو دلیل هر دو قسم میتوانیم قرار دهیم. هیه ان یقال لما ثبت تلازم فلیس احد هما یعنی هیولا و صورت بالعلیه اولا من الاخر، یعنی یکی ترجیح بر دیگری ندارد، هر دو مساوی هست، هر دو مساوی هم، یا هر دو علت هم یا هیچ کدوم علت نیست. اگه هیچ کدوم علت نباشد قول استقنا درست می شود، اگر هر دو علت باشد قول تاثیرگذاری هر دو در هم درست می شود. و از همین عبارت مصنف که نفی روشن کرد، نفی ترجیح کرد، هر دو مذهب رو میشه نتیجه گرفت. پس این عبارت مصنف می تواند شبهه یا این دلیل باشد برای مذهب هر کس که به سمت یکی از این دو قسم برود. و الهی اشاره، یعنی به همین شبهه، به همین شبهه مصنف اشاره کرده. این الهی زمیرش، هیه زمیرش به شبهه برگشت، مؤنث بود. الیه زمیر سشوفه بر نمیگرده چون مذکره. الیه برمیگرده به قولی که از یقال فهمیده میشه، قول و مقول همه با هم میشنم اون شوفه. پس الیه در معنا به شوفه برمیگرده، در ظاهر به قولی که از یقال فهمیده میشه برمیگرده. خب شوفه ان یقال، شوفه این قول بود دیگه، فرق نمی کنه. شوفه مبتدا، این قول خبر. حالا زمین رو به اون شوفه برگردونید یا به قولی که همون شوفه است برگردونید. و الیه اشاره به این شوفه اشاره کرد، مصنف به قولش گفت لیسه احد هم اولا و ان یکون مقامن به الاخر من الاخره به اصده، که هم معنا کردم این عبارت رو در وقتی که میخوندم، در وقتی فصل میخوندم، هم این که الان بیان کردم که چطور از این عبارت استفاده میشود یکی از دو قسم اخیر. چون این عبارت ترجیح رو نفی میکنه، اگر ترجیح نفی شد یعنی هر دو حیولا و صورت مساوی هست، مساوی هست یعنی یا هر دو علت هست یا هیچ کدوم علت نیست. پس توجه کردید که با نفی ترجیح میتوان دو صورت نتیجه گرفت، یکی علت بودن هر دو، یکی علت نبودن هیچ کدوم. بل الحق، پس ترجیحی نیست، ترجیحی بین حیولا و صورت نیست، بلکه حق این است که یا احتیاج من الجانبین علی السوا باشد یا استغنا من الجانبین علی السوا باشد. جانبین یعنی از طرف حیولا و طرف صورت، یا احتیاج از هر دو طرف، قهرن هر دو به هم محتاج میشن، یا استغنا از هر دو طرف یعنی هر دو از هم بی‌نیاز میشن. و دو قسم اخیر هم همین دو تا بود که یا به هم محتاجن یا هر دو از هم مستغنن. پس توجه کردید که مصنف با این عبارتش هم به دو قسم اخیر اشاره کرد، هم دلیلی را که قائل به هر یک از دو قسم میتوانست تمسک کند بیان کرد. خواجه دو تا اشکال میکنه در این برداشتی که فخر از عبارت اخیر مصنف داره. یادتون باشه خواجه طور دیگر این عبارت اخیر مصنف رو بیان کرد، نه اینجور که فخر گفته. خواجه گفتش که برگردیم ما عبارتی نه بعدن نمی کنم، چون حرف خواجه بعدن میاد بعدن عرض می کنم. خواجه اولا دو تا اشکال می کنه. اشکال اولش اینه که اگر توضیح شما درست بود، مصنف چه احتیاجی داشت بگه، احتیاجی به ذکر سالس داشت که بگه بل سالسون، بگه بل یکون و سبب و ما آخر خارج، احتیاجی نمی نداشت. چون در تبیین شما اون چه که لازم بود یکی بیان تلازم حیولا و صورت بود، یکی عدم ترجیح این دوتا بر هم بود، و یکی این که میتوانن این دوتا مستقنی باشن یا به هم محتاج باشن، یکی هم دلیل این دوتا احتمال رو که میتوانن مستقنی باشن یا میتوانن محتاج باشن ذکر. یعنی تمام اون چه که در عبارت فخر آمد همینا بود. خب فخر میگیم اگر منظور مصنف این بود دیگه لفظ سبب و ما یا خارجون انهما که اون امر ثالثه احتیاج به اشاره نداشت. مصنف لازم نبود که به اون موجود سومی که علت میشود و اقامه میکند کل واحد را معل آخر یا کل واحد را بل آخر، مصنف احتیاج به ذکر این نداشت، در حالی که ذکر کرده. پس باید عبارت طوری معنا کنید که به ذکر این ثالث یا به ذکر سبب این آخر خارج احتیاج پیدا کند. باید عبارت طوری معنا بشود که به این جمله‌ای که مصنف ذکر کرده احتیاج پیدا شود، و الا جمله مصنف لغو میشه. چرا عبارت طوری معنا کنید که گوینده عبارتش لغو بشه؟ طوری باید معنا کنید که گوینده عبارتش درست بشه. این اشکال از من. اقول لو کان مراده هو، یعنی مراد مصنف ذالک، یعنی اونی که فخر رازی گفت، لکان مصنف ان ذکر سبب الخارج مستغنیان، مصنف از ذکر اون سبب خارج که امر سوم است و کل واحد منهما رو اقامه می کند یا معل آخر یا بالآخر بی نیاز می شود. در حالی که مصنف ذکر کرده معلوم این که بی نیاز نبوده. پس باید عبارت رو چطوری معنا کنیم که نیازمند به این ذکر ثالث بشود و کلام و ذکر ثالث در کلام مصنف لغو نباشد. ایزن دلیل اشکال دومه که بر فخر می کنه. میگه شما صدر کلام مصنف همه را تلازم کردی. او یکون لل هیولا تتجرد ان سوره ولا سوره تتجرد ان هیولا، که این رو دلیل تلازم گرفتی. معنای حرف اینه که اگر تلازم باشد این دو صورت اتفاق میفته. شما گفتید اگر تلازم باشد یا احتیاج طرفین، خب تلازم هست، یا استغناء طرفین، دیگه استغناء طرفین باشه تلازم نیست. شما یک قسم رو از این مقسم، از این مقسم بیرون کشیدید که در این مقسم نبود. مقسم شما تلازم بود، تلازم رو داشتید به دو قسم تقسیم میکردید. دو قسمش یکی احتیاج طرفین بود که با تلازم میسازه، یکی استغناء طرفینه که از تلازم خارجه. یعنی شما قسمی رو برای مقسم تعیین کردید که اصلا داخل در مقسم نبود، که بعد بخواد استخراجش کنید از مقسم. این اشکال دوم. و ایزن علا تقدیر استغنا من الجانبه، بر فرضی که از هر دو طرف، یعنی هم از طرف هیولا هم از طرف صورت استغنا باشه، لا یبقى للتلازم که مقسم ما بود معنایی. خب پس حالا چطوری معنا کنیم عبارت رو؟ دقت کنید که عبارت رو خود خواجه میگه همون دیگه که من معنا کردم معنا کنید. حالا رجوع کنید به عبارت مصنف که ببینید عبارت مصنف رو خواجه چطوری معنا میکنه. همونطور که در وقتی که این عبارت رو میخوندم عرض کردم، او تکون لل هیولا تتجرد عن السوره ولا السوره تتجرد عن الهیولا، این قسمت اشاره دارد به این که بین هیولا و صورت تلازم فرض میشود، چون هیچ کدام از هم تجرد پیدا نمی کنند، معلوم میشه که تلازم هست. در حالی که این فکرم دقت کنید، در حالی که هیچ یک از صور قبلی نیست. در صور قبلی علت صورت علت قرار داده میشه. در یک صورت هم که محذوف بود هیولا علت قرار داده میشه. الان که وارد او تکون لل هیولا میشود، میگه تلازم هست در حالی که نه صورت علت هست نه هیولا علت هست. پس داره اشاره میکنه به اون مورد تلازمی که جمهور قائلن و خودش قائل نیست، جایی که علیت نیست ولی تلازم هست، که جمهور گفتن میتونیم همچین جایی داشته باشیم و مثال زدن به متضاعفین. مصنف داره به قول جمهور اشاره میکنه. بعد میگه ولیسه احد هما قولا، بله، از تکون و للهیولا تتجرد تا آخر لیسه احد هما اولا به ان یکون مقامن به الاخر تا به اکسه اشاره میکنه به همون حرف جمهور. بعد میگه بل یکون و سبب ما آخر خارجون ان هما، اشاره میکنه به رد جمهور. میگه اینجا اگر تلازم هست ولو علیت نیست، به این جهت هست که معلوله علت ثالثه هستن، و الا اگر علیت نیست معلوله علت ثالثه را نفی کنی اصلا تلازم نیست. از طرق قول جمهور رد میکنه. بنابراین مصنف در او تکون للهیولا تا من الاخره به عکسه این دو خط اشاره به قول جمهور دارد که اونها تلازم رو در غیر صورت علیت هم قبول دارد. مصنف اشاره به اون میکنه، بعد ردشون میکنه، میگه که بل یکون سبب ما، یعنی میگه اگر تلازم هست علتش این است و سببش این است که هر دو معلول علت ثالثه هست. اگر معلول علت ثالثه بودن را هم شما بردارید دیگه تلازم نیست. علیت رو برداشتید، معلول علت ثالثه را اگر بردارید دیگه تلازم نیست. حتی رو بر اونها اشکال میکنه، میگه باید سبب دیگری باشد که اونها رو اقامه کنه. بعدم به دو قسمی که اون سبب میتواند داشته باشد اشاره میکنه. یعنی سبب میتواند دو جور این هیولا و صورت رو متلازم کند، یا به این که اینها رو با هم جمع کند ولی با همین که از هم جدا نشوند، یا هر یک رو به دیگری جمع کند به طوری که از هم جدا نشوند. که پس توجه کردید این قسمی را که جمهور قائل بودن مصنف باطل کرد و حق رو گفت. اون وقتی هم که حق رو گفت که گفت ثالثی باشد که این دوتا رو به هم ببندد، دو قسم برای این مطلب حق اثبات کرد. یکی این که نحوه تأثیر اون ثالث این باشد که این دوتا رو با هم جمع کند، یک بار این که تأثیر اون ثالث این باشد که این دوتا رو به هم دیگه ببندد، که یکی می شود مال آخر، یکی می شود دل آخر. پس مصنف هم قول جمهور رو نقد کرد، هم قول جمهور رو رد کرد، هم اقسامی رو که برای قول صحیح ممکن بود ذکر کرد. بل الازهر ما ذکرته، ازهر در این عبارت مصنف همون توجیهی است که من ذکر کردم. وقت و یکون قول مصنف او یکون لل هیولات تجرد عن السوره الى قوله به اصله، اشاره دارد به قسم آخری که جمهور گمان می کنند. این قسم دیگری برای تلازم. ما دو قسم برای تلازم گفتیم، جمهور قسم دیگری برای تلازم گفتن، یا ما یک قسم برای تلازم گفتیم که علت موجبه در کار باشد، جمهور قسم دیگری گفته که اون قسم دیگر به نظر ما باطله. و قول مصنف گفته بر یکون و سبب و ما الى آخره تنبیه بر ما هو الحق است فی ذاله، یعنی در این تلازمی که جمهور گفتن. فقط کنید چی عرض میکنم، ما تلازم قبل از اینکه وارد این قسم چهارم بشیم در عبارت مصنف، تلازمی رو که ادعا کردیم تلازم در حالی بود که صورت علت باشه، حالا یا علت تامه یا واسطه یا جزء علت، بالاخره صورت علت بود. این یک قسم تلازم. یک قسم دیگر که معلوله علت این ثالثه باشن باقی مون، و ضمناً یک قسم سومی هم که ما قبول نداشتیم جمهور ادعا میکرد اونم باقی مون. مصنف با این عبارتش به هر دو قسم اشاره کرد، منتها یک قسم رو که قول جمهور باشه باطل کرد، زیرا قسم حقش رو که معلوله علت این ثالثه باشه تبیین کرد. وقتی قسم حق تبیین شد اون قسم دیگه باطل میشه. پس توجه کنید، و قولش یکبل یکون سبب ما الى آخره تنبیه بر ما هو الحق است فی ذلک، یعنی در باب تلازمی که از ناحیه علت نباشد. اگر از ناحیه علت نباشد دو جور هست، یکی این که معلول علت ثالثن، یکی همونی که جمهور میگه. مصنف از بین این دوتایی که در تلازم تصور میشدن غیر از اون قسم اولی که گفتیم، در بین این دو صورتی که در تلازم به نظر میرسند و تصور میشوند حق رو بیان کرد، که در بین این دو تایی که تلازمشون از ناحیه علت نیمده کدام حقه. بیان کرد اونی حق است که از ناحیه معلول علت ثالثه بیاد، اونی که جمهور میگن حق نیست. پس تنبیه کرد بر ما هو الحق فی ذلک، فی ذلک یعنی تلازمی که از سنخ تلازم حاصل از علت موجبه نیست. اون تلازم دو فرد دارد، یک فرد صحیح که هر دو معلول علت ثالث باشند، یک فرد باطل که جمهور میگفت. مصنف در این تلازم که دارای دو فرد است به اون فرد حق اشاره کرد تا بفهماند که فرد باطل باطل است. بله. و قوله بل یکون سبب و ما الى آخرین تنبیه هست بر ما اول حق و فی ذلک، یعنی در باب تلازمی که از ناحیه علت نیاد. و قسمه و قسمتون لذار و قسمتون لذار چر قسم الى قسمه، این قسمتون اصل بر تنبیه. این قول تنبیه بر حق است و تقسیم همین قسم آخر است الا قسمه. قسم آخر یعنی چی؟ قسم آخر یعنی تلازمی که از ناحیه علت نیاید، اون وقت حقش این بود که معلول علت ثالثه باشن. مصنف به دو قسمی که برای این قسم حاصل است اشاره کرد، یعنی برای دو قسمی که برای قسم حق حاصل است. قسم حق این بود که معلول علت ثالثه باشن، حالا اگه معلوله یا لفن سالسه باشون یکی از دو جوره، یا هر دو رو با هم جمع کرده یا هر دو رو به هم پیوسته. خب پس عبارت مصنف اون مفادی رو که فخر گفت ندارد، این رو که ما گفتیم داره. فخر طور این عبارت رو ترجمه کرد که نظر خودش رو افاده کنه و ما به دو اشکال مبتلاش کردیم. گفتیم نظری که ما از این عبارت استخراج کردیم این عبارت افاده میکنه، نه اون نظری که فخر رازی استخراج کرد. آخرین مطلب فخر رازی دو تا اشکال است در این عبارت اخیر مصنف، دو تا اشکال جوابش انشاءالله در سایه درس می‌کنیم.